در این لحظات آرام شب موج رادیوتون رو روی 103.5 مگاهرتز تنظیم کردید، یعنی شما دارید رادیو گفتگو رو میشنوید. خب ما همه نوع گفتگویی داریم در اینجا، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حالا مسائلی از این دست. در این لحظه میخوام یک گفتگوی سیاسی رو تقدیم شما عزیزان بکنیم تحت عنوان رو در رو، با هم بشنویم.
رو در رو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و وقت بخیر خانم ها آقایان، شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو، همراهان برنامه رودر. امروز هم با یک موضوع مهم بین المللی در خدمتتون هستیم. در نبردهای قرن 21 میدان نبرد دیگه تنها محدود به خاک، هوا یا فضای سایبری نیست، بلکه ذهنیت‌ها و درک عمومی از واقعیت‌ها هم سرایت کرده. جنگ روایت‌ها به ابزاری راهبردی تبدیل شده که در اون بازیگران، دولت مرد و غیر دولتی، با کنترل گفتمان روایت خودشون رو به عنوان حقیقت واحد تحمیل می‌کنند و روایت حریف رو به حاشیه می‌رونند یا بی‌اعتبار می‌کنند. امروز در مورد جنگ روایت‌ها در رسانه‌های بین‌الملل و نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی افکار عمومی و امنیت ملی با شما گفتگو می‌کنیم و افتخار داریم به صورت حضوری در استودیو برنامه در خدمت آقای دکتر سید محمد صادق بهشتیان، مدیر عامل محترم مؤسسه دانش بنیان آیمنتور باشیم و با ایشون گفتگو خواهیم کرد. ما رو در رو در روی امروز همراهی کنید. آقای دکتر بهشتیان سلام بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه رو در رو. باب گفتگو رو باز کنید به شنوندگان گرانقدر، در خدمتتون هستیم.
سلام، وقت شما بخیر. سید محمد صادق بهشتیان هستم خدمت شما.
آقای دکتر بهشتیان، فکر میکنم که بحث رو ابتدا از روایت و تعریفش آغاز بکنیم تا بعد بتونیم به تصویر درستی از جنگ روایت ها برسیم.
خب موضوعی که فهم کنم به وجود میاد اینجا اینه که روایت از یک ماجرا، یک واقعه، یک رویداد مهمتره یا خود رویداد؟ اجازه بدید اینجا بریم تو نگاه سوژه و ابژه تعریف بکنیم، ذهنیت یا عینیت، آنچه که اتفاق افتاده یا آنچه که در ذهن من رخ داده. یه دعوا خیلی خیلی بزرگیه. من اگر بخوام بازش بکنم، امیدوارم که شنونده های ارزشمند رادیو گفتگو یه چند دقیقه رو با من همراهی بکنن، چون این گفتار خیلی مشک و خامه و بعد تو ذهن خودتون پرورشش بدین. تا حالا رفتین دم در شیرینی فروشی ها، از جلوی شیرینی ها کرد میشین، اونایی که خوردین قبلا تو ذهنتون میاد، اون نگاه ذهنیتیه به وجود میاد، شاید دهنتون هم آب بیفته، ولی یه شیرینی هست تا حالا نخوردینش، اصلا شاید خوشمزه باشه، شاید تلخ باشه، اصلا هیچ اتفاقی تو ذهنتون رخ نمیده. واقعی رخ داده؟ بله، دیداری رخ داده، دیدمش، ولی تو ذهن من چون هیچ ذهنیتی نیست، هیچ تأثیری بر من نمیذاره. ولی برعکس، اگر ذهنیتی باشه، من همین الان که دارم تو رادیو با شما صحبت میکنم منو نمیبینید، ولی من میتونم یک لواشک ترش ملس خوشمزه رو براتون ترسیم کنم، دهن همه آب بیفته. این دعوا دعوای ذهنیته، برداشتی که میخواد از اون بشه. حالا این برداشته چطوری صورت میگیره؟
در دیدن اون شیرینی ها احیانا تعاریف و توصیفاتی که پیش از اون از بقیه شنیدیم هم میتونه تاثیرگذار باشه.
قطعاً همون توصیفی هم که شنیدید یک واقع است.
درست.
یک چیزی وقوع پیدا کرده.
یعنی یک کسی اون شیرینی رو خورده و حسش رو از اون برای ما گفته.
حالا نکته‌ای که اینجا وجود داره، اگر شما مزه ترشی رو تا حالا درک نکرده باشید، کلام اون آدم درک نمی‌کنه. یعنی دوباره با ذهنیته.
بله.
یعنی ما هر چی برداشت داریم برگرفته از آنه که در ذهن ما وجود داره، نه همین الان یه بار رخ نداده. من که نخوردمش تا الان نمیدونم چه مزه‌ایه. این جمله منه، حالا بخوریمش ببینیم چه مزه‌ایه. ببینی این ذهنیتیه که من از این ماجرا داره. حالا واقعا واقعه مهمه یا اون
ذهن
این مهمه یا ذهن؟
بله، قاعدتا در رسانه میریم به سمت این که اون ذهنیت اولویت پیدا میکنه و اینکه چطور میتونیم اون رو بسازیم.
قطعا شما اگر بخوای بر افکار عمومی جهان تسلط داشته باشی باید ذهنیت بسازی. الان من به شما میگم ظلم، شما ظلم رو تعریف بکنید. ظلم از یک نگاه آدمو که هیچ ذهنیتی نداره نسبت به ظلم بخواد تعریف کنه، نمیدونم چیه. اولین بار میشنومش. هژمونی تلاش ندید بعد سلطه یا همون سلطه. خب حالا سلطه رو میتونم بفهمم، چرا؟ چون تعریفش رو فهمیدم. حالا ذهنیت مهمه یا عینیت؟ قطعا ذهنیت. چرا قطعا ذهنیت؟ بابت اینکه ذهنیته. اینجا بذارید من میخواستم از پرسپکتیو شروع بکنم ولی موضوع کمی تغییر کرد. قطعا از دکارت شنیدید، از کانت هم شنیدید. کانت یک نظریه داره به نام انقلاب کوپرنیکی کانت. یه زمانی بود ما واقعه رو بیرون میدیدیم، جسم رو میدیدیم و تعریفش میکردیم. بعد کانت اومد این بازیه رو عوض کرد، گفت به جای اینکه اون خودش رو معرفی کنه، من باید اون رو معرفی کنم. من باید بگم اون چند، من باید بگم اون چقدر میارزه. این سیستم ارزش‌گذاری مال منه، این باید خودش رو با من بسنجه، من بهش بگم چقدر تو میارزی. این واقعه بر پس ظهور ذهن رخ میده. ذهن تعریف میکنه او چند. آقا الان اگه کسی به شما بگه گوشی فلان مدل رو بخرید، شما گوشی معمولی شاید بخرید ولی اون برای من نمیارزه، ولی یک نفر دیگه حاضره به واسطه ذهنیت که بهش رخ داده وام بگیره، قرض بکنه، قسط بده ولی برای گوشی.
بله، که اتفاقا خیلی عجیب ان اینجور افراد موقعی که باشون مواجه میشیم میگه واقعا چه مزیتی که داره که تو اینقدر خودتو به سختی میندازی برای اینکه این وسیله رو
این دقیقاً بابت همون ذهنیتیه که بهش رخ داده. بله. احساس میکنه که یکی از چیزهایی که باعث ارزش انسان میشه چیزایی که همراهشه.
بله.
اما از گوشی، لپتاپ، ماشین، خونه. ما در قرن مدرن، یعنی در دوران مدرن، تعریفمون از انسان به میزان چیزایی که داره، خونه‌اش چند متره، این خیلی لطمه بزرگیه به انسان.
چه اتومبیلی سوار میشه؟
آفرین. چه همکارایی داره؟ تو چه محیطی کار
چه
میکنه؟
چه پوششی داره؟
حتی تن آدمی شریف است به جان آدمیت. اینجوری تعریف دیگه نمیشه. میگه تن آدمی شریف است به جان آدمیت؟ نه. همین لباس زیباست نشان. این تعریفه دیگه از انسان تغییر کرده. دیگه رو خود انسان نیست. حالا من نمیخوام ورود کنم به موضوع جو
خودش دامنه بلندی داره.
آره، خیلی بحث عمیقیه. ما الان انسان رو به آنچه که به او آویزان است تعریف میکنیم، نه انسان رو به آنچه که هست. خب برگردیم سر اصل موضوع خودمون. الان ذهنیت مهمه یا عینیت؟ قطعا ذهنیت. در یه جایی اتفاق میفته، دو نفر با هم دیگه دعواشون میشه، دو تا ماشین تصادف میکنن. من ندیدم اینجا رو ولی میبینم مثلا پژو جلوتر بوده از اون پرایده، میگم خب حتما پژو مقصره دیگه. تو ذهن من پژو مقصره، هر کاریش هم بکنی پژو مقصره. یکی دیگه میاد میگه آقا اصلا تاثیر پژو نبود، پرایده داشت با سرعت میومد، ترمزم گرفت نگرفت، خورد به پژو. ذهن من کامل تغییر میکنه. ببینید، من یه واقعی رو دیدم، یه تعریف رو شنیدم، ذهنیت من تغییر کرده. پس این جنگ روایت ها حتی اگر در واقعه اون پژو مقصر باشه، من تو ذهنم میاد پرایده مقصره چون اون نتونسته ترمز بگیره. جنگ روایت هایی که الان هست خیلی بزرگتر از جنگ واقعیت هاست. شاید بپرسید واقعیت مگر با ذهنیت فرق میکنه؟ بله. من الان میخوام یه دعوا درست بکنم.
عمدتاً مطابق با هم نیست.
قطعا نباید مطابق با هم باشه. واقعیت با حقیقت تطابق ندارد.
آره، دوباره شما یه بحث جدیدی رو باز میکنید.
آره،
بینه واقعیت و حقیقت.
اصلا ذهن مخاطب رو انقدر قشنگ تمیز دسته‌بندی بکنم که بتونه تشخیص بده که این دعوا از کجا شروع میشه.
درست.
ببینید، واقعیت با حقیقت تطابق کامل ندارد. میگی چرا؟ میگم بهتون که برای اینکه من دروغ میگم، دروغ واقع میشود ولی مطابق با حقیقت
نیست.
نیست. این دروغ پردازی هایی که در رسانه،
یعنی من ذهن شما رو در حقیقت با اون دروغ میسازم، اما در
مطابق با حقیقت،
در حقیقت اون اتفاق نیفتاده،
مطابق با حقیقت نیست.
با اون کسی که اون دروغ رو ابتدا بتونه بگه و تسلط داشته باشه بر اذهان، قاعدتا اصلا مهم نیست که در حقیقت چی رقم بخوره،
بیشتر شایع بکنه و بزرگتر بگه، اون دروغ گرفته.
و متاسفانه میبینیم مخصوصا در رسانه ها که اگرچه که حقیقت به جلوه های مختلف خودش رو میاد نشون میده، هنوز اون روایت دروغ اول در ذهن ها
میخواید
یه کار
قشنگ بکنیم. همین الان چند دقیقه پیش در مورد این صحبت کردیم، ارزش انسان ها به خودشونه. آره بله قطعا ارز. پس چرا همین الان خودتون گفتین، پس چرا خیلی ها جون میکنن برای اینکه فلان مدل گوشی رو بخرن، فلان مدل، برای چی بیعده به خونه هاشون تفاخر میکنن؟ یعنی ذهنیت ما تغییر کرده، ما از حقیقت درون خودمون فاصله گرفتیم، رفتیم بیرون رو چسبیدیم. میگه من پول رو که ندارم، چیزی رو که لازم ندارم، با پولی که ندارم برای کسی که دوستش ندارم میخرم. برای که تو ذهنیت من اینه که اون اینو اگه ببینه چشاش در میاد، میگه وای این عجب آدمیه. آره به واسطه اصلا مد از همینجا سرچشمه میگیره. ذهن من به این سمت رفته که اگر من اینجوری بپوشم خیلی با کلاسترم، در صورتی که دوباره تن آدمی شریف است، به جان آدمیه. در درون تو سنگ فرشای هر خیابان از طلاست، از درون تو نشأه میگیره. استراب ها و استرس ها اتفاقی میفته از درون تو. خب وارد این بحث نمیخوام بشم، فقط میخواستم بگم که این جنگ روایت ها چقدر زیبا زندگی ما رو تغییر داده. همین الان از درون خودمون یه شخم زدیم، اون سنگ هایی که توی زمینمون بود ریختیم بیرون، دیدیم نه واقعا ما رو هم تغییر داد.
اون چی که تا الان گفتیم آقای دکتر مبتنی برای این است که روایت هایی شکل میگیره که ما رو از حقیقت دور میکنه، اما مسیر دیگری هم داریم که روایت ما رو به حقیقت نزدیکتر کنه.
اتفاقا اصل موضوع اینه که ما باید چیز حقیقی رو توصیف کنیم. خیلی دوست دارم فکر میکنم شنونده های شما اهل مطالعه هن. اونجا بحث قار افلاطونی و اون موضوعی که در پس قار عالم مسل تعریف میکنه، اون چیزی که تعریف میکنه در بالای اون قار چه دنیای زیبایی است و ما میخواییم اون رو تصویر کنیم و توصیف کنیم، بیاید این رو تصویر کنیم و به دیگران برسونیم. آره این خیلی مهمه. تو دعوا شنیدی این طرف میگه آقا من چنان با صورت زدم تو مشتش که مشتش ترکید. آقا اون با مشت زده تو صورت تو، چرا تو موضوع داری جا به جا تعریف میکنی؟ ذهن ما رو چرا داری برعکس میکنی؟ اصلا یه ماجرایی وجود داره، این همه شکست خوردی همه رو داری در پس این تعریف ها به پیروزی تعریف میکنی، کجای کاری تو؟ آره ببینید این دعوایی که در روایت ها رخ میده خیلی بزرگتر از دعوایی که در واقعیت وقوع پیدا کرده. شما دیدید در پس این داوری های فوتبال بعد از اینکه یه تیمی شکست میخوره میگه ناداوری کردن، ما شکست خوردیم، آفساید گرفتن، ما شکست خوردیم، نه من بازیکن تیم حریف خطا کرد نگرفتن، پنالتی ما رو نگرفتن. این روایت میکنه که شکستش رو تبدیل به پیروزی کنه. این خیلی مهمتر از اون نتیجه است. اگر بتونید روایت درست و دقیقی مطابق با اندیشه خودتون برای دیگران ترسیم بکنید، دیگران بشنون شما بردید.
شما شنونده برنامه رو در رو هستید و گفتگوی من با آقای دکتر سید محمد صادق بهشتیان رو درباره جنگ روایت‌ها در رسانه‌های بین‌المللی می‌شنوید.
رو در رو برنامه‌ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز، رو در رو.
خب آقای دکتر، حالا ما که وظیفه داریم در روایت هامون بیش از پیش مخاطبمون رو به حقیقت نزدیک بکنیم، در مواجهه با این همه روایت هایی که اتفاقا قرار هست مخاطب رو از حقیقت دور بکنن، چه راه سختی داریم و چطور باید عمل بکنیم.
ما در ایام عزاداری امام حسین هستیم، همه ما تو روزه ها مطالبی رو شنیدیم. من خیلی دوست دارم به واسطه نگاه تاریخی که ماها داریم این پاسخ شما رو بدم. ببینید، یزید برای کشتن فرزند رسول الله و فرزند امیرالمومنین که تمام جامعه عرب اون رو میشناسن، مجبور بود یک روایت جعلی بسازه. اون هم این که اینها بر ما خروج کردن و از دین خارج شده اند. اورینب که همسر یزیده، وقتی که میبینه کسانی که آوردن در خرابه شام مستقرشون کردن دختر امیرالمومنینه، کلن نظرش برمیگرده و یه دعوای درست میشه. اون روایتی که آقای امام سجاد در شام میکنن که میگه اصلا منبر میلرزید، مردم اصلا همه چی تغییر کرده بود نگرش، که خود یزید مجبور شد در اون مجلس امر بکنه که سقاخونه بسازید در کل شام که هر کس که آب میخوره بگه سلام بر یزید لعنت بر شمر، در پس اون روایتیه که آقای امام سجاد در شام میخونه. ببینید، این جنگ روایته از خود روایته خیلی مهمتره. ما میگیم پیروزی خون بر شمشیر، حقیقت بر کذب اونجا رخ داده. وظیفه رسانه رساندن حقیقت هست، اون حقیقت رو معرفی کردن.
همینطوره آقای دکتر. این بحث روایت همچنان پردامنه است و باید با هم ادامه بدیم. آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس رسانه، پشت خط ارتباطی برنامه هستن، نظر ایشون رو هم جویا بشیم. دوباره به گفتگو برمیگردیم. آقای دکتر البرزی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. با آقای دکتر بهشتیان، تعریفی رو در نسبت روایت با حقیقت و واقعیت و در حقیقت ارائه دادیم، اما میخوام از شما بپرسم که در جنگ روایت‌ها در فضای رسانه‌ای باید چه کرد؟
بله، ببینید، خب همونطور که مهمان محترمتون فرمودن، بحث نبرد روایت‌ها الان در وضعیتی که ما در کشورمون درش قرار داریم از اهمیت بسیار فوق‌العاده‌ای برخورداره. شما همین مراسم رهبر شهید انقلاب رو اگر نگاه کنید در مورد میزان حضور مردمی که در ایران و عراق شرکت کردن، یه مقایسه بکنید آمار و ارقامی که رسانه‌های معاند میدن با رسانه‌های حرفه‌ای در جهان، فاصله روایت رو دارید میبینید. یعنی وقتی که میبینید که رسانه‌های بیگانه میان آمار روایت حضور مثلا 140,000 و 200,000 و 300,000 رو میدن در مقابل الجزیره و CNN که میان آمار حضور 41,000,000 و بالای 40,000,000 و 30,000,000 رو میدن، فاصله روایت رو و جنگ روایت ها رو در دنیا به خوبی مشاهده میکنید که رسانه‌های حرفه‌ای چگونه پوشش خبری میدن با رسانه‌های معاند و بیگانه‌ای که اتاق فکرشون در موساد و سیاه هست. بس ببینید، این جنگ روایت ها الان در دنیای امروز بسیار اهمیت داره با توجه به اینکه الان تهدیدات در دنیا افکار عمومی پایه است و در واقع خیلی از کشورها سعی میکنن از طریق افکار عمومی و نفوذ در افکار عمومی دیگر کشورها بتوانند در واقع به اون خواستای خودشون برسن. ما الان که در شرایطی قرار گرفتیم که تنگه هرمز رو نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بستن با توجه به اینکه دشمنان در واقع به تعهدات خودشون عمل نکردن، اما شما میبینید چه روایتی رو رئیس جمهور آمریکا داره از این موضوع بیان میکنه و خودش رو چقدر حق به جانب داره نشون میده، در صورتی که خودش کسی بوده که به تعهداتش پایبند نبوده. بنابراین الان در واقع در تنگه هرمز شما شاهدید که ترتیبات ایرانی که در تفاهم نامه اومده باید حاکم باشه مطابق این تفاهم نامه، اما رئیس جمهور تروریست آمریکا میاد در واقع میخواد یک مسیر دیگه ای رو در تنگه هرمز در واقع راه بندازه و یک روایت حق به جانبی هم داره ارائه میده. بنابراین اهمیت نبرد روایت ها به نظر من حتی از نبرد میدان خیلی مهمتره. یعنی شما این دستاوردهایی که در میدان به دست میارید و تلاشی که نیروهای مسلح در میدان میکنن اگر به خوبی روایت نشه و به سهم و نظر مردم نرسه، همین رسانه‌های تروریستی میان اون رو به نوع دیگه‌ای بیان میکنن و سعی میکنن روایت خودشون رو جا بیاندازن. شما الان همین در واقع نوع حرکت رئیس جمهور آمریکا رو اگر مطالعه بکنید میبینید که ایشون با پیام‌های مجازیش میخواد تاثیرگذاری بکنه روی میدان، میخواد روایت رو شکل بده و روزی در واقع چند پیام مجازی منتشر میکنه، شاید بعضی اینا حتی با هم متناقض باشه، ولی هدفش اینه که بتواند در مسیر میدان نبرد اثرگذاری خودش رو داشته باشه و میخواد در واقع یک راهی رو در میدان نبرد، جایی که میبینه کم میاره رو میاره به روایت و در واقع تولید یک پیام مجازی. بنابراین من میخوام این گونه جمع‌بندی بکنم که در دوره‌ای که ما درش داریم زندگی میکنیم، در شرایطی که کشور ما داره درش به سر میبره، هم تولید روایت مهمه، هم تقویت روایت مهمه و هم تثبیت یک روایت در واقع اهمیت زیادی داره. الان پیروز میدان نبرد گرچه در میدان مشخص میشه، اما ساختن روایت اون در رسانه ها شکل میگیره و این رسانه ها هستن که میتوانن روایت ها رو تولید و تثبیت و تقویت کنن.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر هادی البرزی که همراه برنامه رو در رو بودید، بهره بردیم و از محضرتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
زنده باشید. آقای دکتر بهشتیان، نکته ظریفی در گفته های آقای دکتر البرزی بود و اینکه اشاره کردن رسانه‌های حرفه‌ای دنبال این هستند که روایتشون به حقیقت نزدیکتر باشه، یعنی این امیدواری وجود داره که همچنان هم مخاطب و هم رسانه دنبال این است که روایتی نزدیکتر به حقیقت ارائه بده. این باز جای امیدواری داره، اما همچنان با رسانه‌هایی مواجهیم که میخوان که این فاصله رو برقرار بکنن. یک جمعیت چند ده میلیونی رو تقلید میدن به یک عدد مثلا 100,000 نفر که به طور طبیعی هر کسی از قاب تصاویر تلویزیون بخواد ببینه و بررسی بکنه متوجه این تفاوت میشه و میتونه حقیقت رو ببینه، اما اونها قرار است انقدر این دروغ ها رو بزرگ و پر جاذبه تحویل بدن که ذهن مخاطب رو درگیر بکنن. ما حدودا 2-3 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه.
آها، 7-8 سال تو یمن جنگ بود، عربستان با یمن، یه چند سالم توی اوکراین جنگ. برای جنگ اوکراین روسیه رو از جام جهانی حذف کردن. اول بازی‌های فوتبال نووار می‌زدن جنگ رو متوقف کنی. یادتون میاد؟
بله بله.
برای جنگ یمن مردم نون نداشتن بخورن. بچه‌ها رفته بود لب آب، با تفنگ با تک تیرانداز بچه رو زدن. کدومه که پوشش داده شد؟
و ضریب داده شد.
آفرین. و ذهن جهان رو درگیر کرد. در غزه داریم میبینیم آقا اصلا چند روز دیگه اربعین، مردم دارن میرن زیارت اربعین، یه اتفاق کوچیک در جهان رخ میده تمامی رسانه ها بلدش میکنن، قریب به 20 خورده میلیون، تا پارسال 25 میلیون، امسال دیگه نمیدونیم قطعا بیشتر
بله.
میرن رسانه های جهان کدوم رو روایت میکنن و پوشش میدن؟ چرا از پوششش میترسن؟ چرا تعریفش نمیکنن؟ چون اونجا رو اگه بخوان توصیف بکنن خیلی مواد تالش اینی تو رسانه میگن این موضوع رو بذار مسکوت بمونه، در مورد این موضوع صحبت نکنیم، این اگه الان در مورد صحبت کنیم که خیلی باز میشه میتونیم جمعش کنیم.
بسیار عالی آقای دکتر بهشتیان، بحث پردامنه ایست، از شما قول میگیریم که باز هم در این زمینه وقت از به ما بدید و ما بتونیم در برنامه رو در رو یا برنامه دیگر
زنده باشیم. شما ازان هستم،
در خدمتون باشیم. متشکرم از شما که همراه برنامه رو در رو.
اصول اولیه احیای قلبی ریوی CPR. زمان در فعالیت‌های پزشکی مرز میان زندگی و مرگ است. وقتی قلب از کار میافتند، تنها چند دقیقه طلایی فرصت داریم تا چرخه حیات را بازگردانیم. امروز اصول پایه احیای قلبی ریوی یا CPR را بر اساس استانداردهای طلایی کمک‌های اولیه مرور می‌کنیم. گام اول، ایمنی صحنه. پیش از هر اقدامی مطمئن شوید که محیط برای شما و مصدوم امن است. یک امدادگر آسیب دیده نمی‌تواند به کسی کمک کند. گام دوم، ارزیابی هوشیاری. کنار مصدوم زانو بزنید. با دو دست به شانه‌های او ضربه بزنید و با صدای بلند و واضح بپرسید: آقا، خانم، حالتون خوبه؟ صدای منو می‌شنوین؟ گام سوم، درخواست کمک. اگر مصدوم پاسخی نداد، بلافاصله خودتان یا فرد دیگر در صحنه با اورژانس تماس بگیرید. گام چهارم، ارزیابی تنفس و شروع فشردن قفسه سینه. به قفسه سینه مصدوم نگاه کنید. اگر تنفس طبیعی ندارد یا فقط نفس‌های منقطع می‌کشد، بلافاصله فشردن قفسه سینه را شروع کنید. پاشنه یک دست را دقیقاً در نیمه پایینی استخوان جناق سینه، یعنی وسط قفسه سینه قرار دهید. دست دیگر را روی آن بگذارید و انگشتان را در هم قفل کنید. با بازوهای کاملاً صاف و عمود بر قفسه سینه با وزن بالا تنه فشار بیاورید. عمق فشار باید حداقل 5 سانتی متر و با سرعت 100 تا 120 بار در دقیقه انجام شود. اجازه دهید پس از هر فشار قفسه سینه به حالت اولیه بازگردد. گام پنجم، باز کردن راه هوایی. نکته: در آموزش عمومی اگر تمایل یا امکان تنفس کمکی نیست، فشردن قفسه سینه را بی‌وقفه ادامه دهید. در صورت آموزش دیدن، پس از 30 فشردن قفسه سینه از مانور سر به عقب چانه به بالا برای باز کردن راه هوایی استفاده کنید و دو تنفس مصنوعی بدهید. مانور 30 فشار قفسه سینه و دو تنفس را ادامه دهید. هرگز احیا را متوقف نکنید مگر آنکه تکنسین اورژانس از راه برسد یا مصدوم شروع به حرکت و تنفس طبیعی کند یا شما کاملا خسته شده باشید و شخص دیگری جایگزین شما شود. با یادگیری این گام‌های ساده شما می توانید نجات بخش یک زندگی باشید.
در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها
یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرتیم.
سامانی روایت ها صدای ماندگار مردم.
با ما در ارتباط باشید.
از تشروع دیشب تا الان تعریف میکنید.
بچه های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم ها و فایل های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس ها، فیلم ها و صوت های خود به تارنمایه
روایت‌ها.ir
مراجعه نمایید.
روایت‌ها ثبت ماندگار حقیقت.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌ای که از شنیدن اونها به صورت زنده جامونید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftegu.ir رو در گوشه تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.
کاشف، روایتی از جدیدترین یافته‌های پژوهشی دانشمندان ایرانی است.